امروز هم همچون روز گذشته خدمت جناب حمیدرضا محمد باقری از قضات محترم دیوانعالی کشور هستیم در خصوص قراردادهای خرید و فروش و مشکلاتی که از این قراردادها ناشی میشه. شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی 30135 و یا شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 یا با شماره تلفن مستقیم 2265-2385 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان به شماره 169 مطرح کنید. جناب محمد باقری، بحثی که در واقع قبل از موزیک داشتیم و شنوندگان ما باید دقت بکنن، اینا فکر میکنم یه سری حداقل ها هست و یک سری مصادیق هست که ما در موردشون صحبت میکنیم. حضرت عالی که اینجا نشستید قطعا یه 4 سال دانشکده حقوق بودید، ارشد و دکترا و اینها هم یه مقاطع دیگری بوده و سالها تجربه، یعنی این انتظار نباید وجود داشته باشه که به راحتی همه دوستان با شنیدن دو برنامه خودشون متخصص بشن و خودشون رو مبرا و خلاص شده از این بدونن که به متخصص مراجعه کنن. میتونید در مورد این که واقعا به متخصص مراجعه کنن راهنمایی کنید شنوندگان ما رو که منظور از متخصص چه کسانی هستن؟
خب ما اگر بگیم به وکیل مراجعه کنید ممکنه بگن مثلا گرونه یا دسترسی نیست یا مردم اصلا دور بشن از این قضیه.
البته من یه نکته عرض کنم، چون من وکیلم فکر میکنم این دیدگاه واقعا نباید ترویج بشه چون واقعا اینطور نیست.
ولی همین جوری که ما سرما میخوریم، مریض میشیم، میریم به دکتر متخصص مراجعه میکنیم و دکتر نگاه میکنه اون دارویی رو که متناسبه با اون درد ما هست تجویز میکنه، تا اینکه ما خودمون بریم داروخونه بگیم آقا یه قرص سرماخوردگی به ما بده. این نوع معاملاتی که مردم عادی انجام میدن مثل اینه که خودشون مراجعه کردن به داروخونه و میگه یه سرماخوردگی، یه مثلا چرک خشکانی، آنتی بیوتیک چیزی به ما بده. اینقدر مهمه، یعنی واقعا وقتی که آدم به یه متخصص، یعنی ضرر نمیکنن مراجعه به متخصص در معاملات سنگین، در خرید خانه، ماشین، اینا کاملا سود داره براشون، از ضررهای بعدی جلوگیری میکنه. اگر میتونن با یه وکیل، یه مشاور حقوقی برن قرارداد بنویسن. یعنی واقعا اگر روزی توی مملکت ما این قضیه جا بیفته، ما خیلی دعاوی که برای تنظیم سند، برای ابطال قراردادها، برای تحویل مبیع، تحویل ثمن، همه اینا جلوگیری میشه. این عرف جا بیفته تو مملکت. حالا طرف نمیخواد بره با وکیل، حداقل با یه مشاور املاک، کسی که تو این کار هست، 10 تا خرید و فروش انجام داده، به قول شما حداقل میدونه که برای یه خرید و فروش خونه، برای تنظیم سند پایان کار میخواد. شاید خیلی اسم پایان کار به گوششون نخورده باشه، صورت مجلس تفکیکی چی هست رو نمیدونن، ولی کسی که این کار است، سازنده است، نمیدونم ارزم بودور شما مشاور املاک هست، اینا رو وارد باشه. بهتر هست که با یه حقوقدان مشورت بکنن، با یه حقوقدان مراجعه بکنن برای تنظیم سند. اگر امکان ندارند، باز میگم جاشو نمیگیره اون کسی که
حالا این بحثو بیشتر ادامه میدیم. ظاهرا یکی دیگر از مخاطبان شنوندگان ما باز روی خط هستن که میخوان از نظر شما استفاده کنن. شنونده عزیز سلام، وقتتون بخیر، میشنویم سوال شما رو.
شما خوبه؟ من صابری قمی هستم، بازرس اتحادیه فصل. از قاضی محترم یه تقاضایی داشتم. ما الان برای نوشتن فاکتورهامون به مشکل برخوردیم، یعنی عرف ما یک چیز هست و قانون یک چیز دیگه. متاسفانه قضات کشور به عرف خیلی تسلطی ندارن چون داخل بازار نبودن و این برای ما مشکل پیش میاد. دادگاهایی که میرن اکثر قضات از ما سوال نمی کنن و این دو درخواست نمی کنن که ببینن جوابیش چیه و میادش اونجا، ما به مشکل برمیخوریم. یعنی میبینیم اون رأی رو که قرار هیئت حل اختلاف بازار بده با رأی رو که قاضی داده با هم مطابقت نداره. اینو می‌خواستم
جناب قمی ببخشید الان که روی خط هستید فکر می‌کنم سوالتون یه خورده
متوجه شدم.
منظورتون دقیقاً از اختلاف عرف و قانون، اگر مثلا می‌خواید بگید عرفتون چی هست و قانونی که
مثلا امانتی که ما میدیم جنس رو، خب 3 روز امانت هست تا معامله انجام بشه. خب ولی وقتی زیرش یادداشت کردیم به صورت امانت، ولی وقتی میره در مثلا طرف کلاهبردار در میاد یا کم میاره، میرن داخل دادگاه، دادگاه میگه نه معامله انجام شده، تا چون فاکتور صادر کردی و قیمت رو یادداشت کردی، ولی داخل بازار تا وقتی چک رد و بدل نشه معامله انجام نگرفته و به صورت امانی هست.
بسیار ممنون و سپاسگزار. میشنویم نظر جناب محمد باقری.
ما سلام عرض میکنیم خدمت آقای صابری گرامی. ما این مشکل رو نه برای فرش و سایر عرفا هم داریم. اگر شما میتونید اختلاف طرفین رو با عرف خودتون با هیئت‌های حل اختلافی که فرمودید دارید انجام بدید، نذارید به دادگاه کشیده بشه. ولی وقتی کار به دادگاه کشیده میشه، دادگاه تابع قانونه، تابع عرف فلان اتحادیه یا فلان بازار نیست. بنابراین ملاک برای دادگاه سند مالکیت قرارداد هست. عرفی که میفرمایند تا حدی براشون لازم الاجراست که بتونن مشکلات حل کنن، طرفین قبول داشته باشن، ولی وقتی که به دادگاه کشیده شد ملاک قرارداد سند و قانون است.
من هم در تکمیل در واقع فرمایشات جناب محمد باقری این نکته رو عرض کنم. دوستان، ما عرض کردیم که در واقع درسته توافقات شما خیلی مهمه، قانون به رسمیت میشناسه، احترام براش قائله، ولی گفتیم تا جایی که با قوانین عامره در تعارض نباشه. اتفاقا یکی از مواردی که جز قوانین عامره شناخته میشه قوانین کیفریه، یعنی قانون کیفری تحت هیچ شرایطی خودش رو تابع عرف قرار نمیده و یه سری اصولی داره که این اصول حتما مد نظر قرار میگیره. جناب محمد باقری داشتید در مورد این که از متخصص استفاده کنن میفرمودید، اگر ادامه داره بفرمایید.
بله، عرض کردم تا انشالله مملکت ما به جای برسه، خیلی سریع هم به جای برسه، که واقعا ما وقتی میخوایم یه سندی رو تنظیم کنیم یه حقوقدان با خودمون ببریم که هم ما رو آگاه میکنه از اختیاراتمون، مزایامون، صلاحیتامون و مشکلاتی که در آینده میخواد پیش بیاد، چون یه متخصصه، این کارش این هست. اگر بتونیم با یه حقوقدان یه وکیل بریم قرارداد تنظیم کنیم، واقعا ما 20 سال 30 سال جلو هستیم و انشاءالله هیچ مشکلی برای اون قرارداد پیش نمیاد. ولی اگر بخوایم خودمون یا با افراد غیر متخصص یا کسی که تو عمرش دو بار خونه خریده، طرف تو عمرش دفعه اولش در خونه میخره، 40 سالش 50 سالش دفعه اول در ماشین میخره، خب هیچ تجربه ای نداره و ممکنه شرط و شروطی به ضررش ذکر بشه تو قرارداد یا شرایطی به نفعش باشه و بلد نباشه بیاره ذکر بکنه که در آینده استفاده بکنه. بنابراین ما پیشنهاد میدیم هم برای جلوگیری از دعاوی که ممکنه تو دادگستری پیش بیاد، هم برای جلوگیری از ضررهایی که برای طرفین ممکنه پیش بیاد، حتما با متخصص برای تنظیم قرارداد مراجعه بکنه.
بسیار سپاسگزارم از در واقع راهنمایی روشنگرانه شما. موضوع دیگه ای که در واقع مهم هست و باید بهش پرداخته بشه، دیروز هم خیلی جزئی در موردش صحبت کردیم، این که طرفین توی قراردادشون واقعا شرط داوری بذارن نذارن، این کارو بکنن نکنن.
منم اتفاقا دوست داشتم بحث تکمیل بشه راجب داور. ببین، داوری خیلی خوبه، اگر حالا چون خیلی هم میگن که تو خارج مثلا بیشتر امور با داوری انجام میشه و پرونده هاشون تو دادگستری کم هست. خب حالا قرار انشالله آیین‌نامه هایی و سازمان های خاصی برای داوری پیشبینی بشه، افراد متخصصی بیان دنبالش هستن، قوه قضاییه که این کارا سر و سامان بگیره و افراد خاصی به عنوان داور پیشبینی بشن. خب اگه این کار هرچی زودتر انجام بشه خوبه، یعنی داورای ما دوره دیده باشن، آموزش دیده باشن، مورد تایید دستگاه باشن که طرف میخوان انتخاب کنن مشخص بشه. اما فعلا که اینجوری نیست. داوری خوبه، حکم خوبه تو قرارداد، راه میان بره، سریع هست، بدون هزینه تقریبا. ولی این نکته که میخواستم تأکید بکنم، چند شرط برای داور در نظر بگیرن. یکی این که همونجور که شما هم دیروز اشاره فرمودید، آگاه باشن به شرایط، به تنظیم قرارداد، به قانون، به حق طرفین. یعنی کسی که حکم قرار میگیره پیرمردی که حالا چون مسنه، چون حالا بزرگ همه قبولش داره، اینجوری نباشه. کسی که باشه که قرارداد آشنایی داشته باشه، 100 تا معامله کرده باشه، 100 تا، کمتر از 100 تا ما نمیپذیریم، یعنی میگیم دیگه وارد نیست به قضیه، 100 تا معامله تنظیم کرده باشه، بدون شهرداری چه مقرراتی داره، تنظیم سند چی میخواد، اون ساختمون کاشی چنده، سنگ چنده، آجر چنده، تو قرارداد به این مشکلات میخورن. یکی این که پس شرط اول این که حکم یا داور آگاه به اون موضوع معامله و شرایط قانونیش باشه. دوم اینکه عادل باشه، یعنی من اگر کوچکترین شکی دارم که این داور در آینده ممکنه طرف فروشنده رو بگیره یا طرف سازنده رو بگیره یا طرف خریدار رو بگیره، از همین حالا تکلیف رو روشن کنم، بگم نه مملکت قانون داره هر چی دادگاه گفت. بنابراین دو تا شرط اساسی، یکی آگاه بودن داور به مسائل مربوطه هست، یک و یعنی متخصص باشه، و دوم اینکه عادل بودنش رو و عدالتش رو من بپذیرم. من که به عنوان یه طرف قرارداد هستم، همین الان که میخوام قرارداد امضا کنم و آقای فلانی بشه قاضی من در پرونده، اینو از حالا قبول، فردا نگم این باش پسرمو بود، دوست بودن، همکار بودن. این دو تا شرط مهم رو به نظر من رعایت کنن تقریبا خوبه داوری.
پس به این نتیجه میرسیم که داوری خوبه، منتهی یه سری شروط داره.
چون جای قاضی میخواد بشینه حکم بده.
دقیقاً این نکته خیلی مهمه.
داور اینم بگم باز مردم در جریان باشن، همون داوری که شما تو قرارداد عادیتون نوشتید، اون فردا حکمش لازم الاجراست.
این نکته خیلی مهمه. دوست داشتم در مورد این هم صحبت کنیم که فکر میکنم یه خورده هم میتونیم در مورد صحبت کنیم. و شنوندگان ما لطفاً به این نکته توجه کنید که داوری که تعیین میکنید قرار نیست طرف شما باشه، داور قاضی بین شماست و شما رو از مراجعه به دادگستری معاف میکنه، منتها خودش قضاوت میکنه. پس در مورد قاضی که میخواید بین خودتون قضاوت کنه، نهایت دقت نظر رو داشته باشید که اولا آگاه باشه، فرد به واقع عادلی باشه، فرد بیطرفی باشه، این نکات وجود داشته باشه که بتونه درست به اختلاف شما رسیدگی بکنه. حالا در مورد اون که فرمودید قاضی هست، اگر توضیح هست بفرمایید، اگر که
بله
نیست.
وقتی که طرفین شخصی رو به عنوان حکم قرار میدن، قانونگذار حمایت میکنه از این قرارداد و از این حکم و داور، و رأی و نظری که در مقام حل اختلاف این داور صادر میکنه مورد حمایت قانونگذار هست و رأی اون داور مثل رأی دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشه. هرچند قابل اعتراض هست، قابل اعتراض ابطال اینا هست، ولی معمولا وقتی که طرف ما اختیار بهش میدیم که شما قضاوت کن موضوع رو، در 90% موارد رأیش تایید میشه و اجرا میشه. اینو باید در نظر داشته باشن که داورشون قاضیشون دادگستری باشه یا این شخص عادی باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. نکته‌ای که باید در موردش در واقع دقت بکنیم اینه که متخصص هم هر کسی نیست واقعا. این خیلی مهمه، چون یکی از در واقع شنوندگان ما برای ما پیامک زدن که خب شما میگید متخصص، واقعا متخصص چه کسی هست؟ من نوشتم، من به کسی مراجعه کردم، بعد از 2 سال تازه فهمیدم این آقا اصلا وکیل نیست. خب اتفاقا دیروز در مورد این موضوع خود صحبت کردم، قطعا مدارک رو ببینید.
ما رو درواسی نداریم که خانم وقتی شما مراجعه میکنید یا آقای گرامی، اگر دفتر وکیل هست پروانه‌شو زده اونجا، کارت شناساییشو ببین. ما چرا ما ایرانی‌ها رو درواسی داریم همیشه؟ هر کسی تو خیابون ما رو دید بیا من کارتو درست میکنم که نمیشه که. به هر حال باید ببینیم مدرکشو، ببینیم پروانهشو، ببینیم سابقهشو بررسی کنیم. آیا این با خود اصلا ممکن تازه کار باشه؟ خود اون آقای متخصص شد تازه متخصص شده.
این نکته خیلی مهمه. من فکر میکنم حتی جایی اینو داره که یک برنامه در مورد این موضوع در واقع تهیه و تدارک بشه که شنوندگان ما آگاه بشن که منظور از متخصص چه کسی هست. اگر میگیم وکیل دادگستری چه ویژگی هایی باید داشته باشه طبق قانون، یا اگر میگیم جزء مرکز مشاوران قوه قضاییه هست چه ویژگی هایی باید داشته باشه و مواردی از این دست، چون بسیار شایع و رایج شده که کسانی خودشون رو متخصص معرفی میکنن در حالی که در واقع فاقد این اوصاف و ویژگی هایی هستن که قانون به رسمیت شناخته و باید اونا رعایت بشه. گذشته از اون، هر کسی در واقع تظاهر به امر وکالت بکنه مطابق قوانین جزایی و در قوانین وکالت هم اومده که مستوجب مجازات کیفری هم هست. اگر سوالات یا موضوعات تکمیلی هست که میشه در مورد قراردادهای خرید و فروش در مورد صحبت کنیم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، بفرمایید.
من عرضی ندارم، اگر سوالی باشه در خدمتتون هست.
عرض کنم که موضوع دیگری که فکر میکنم میتونیم در موردش با هم بیشتر صحبت بکنیم در مورد شروط قراردادی هست که طرفین اون رو در قرارداد میگنجونن بدون اینکه در واقع به آثارش آگاه باشن، آثارش رو در نظر بگیرن. من دوست داشتم بیشتر اینو توضیح بدید که توی اون شرایطی هم که درج میکنن، این شرایط واقعا باید مثلا یه شرطی بذارن اصلا ربطی به اون قرارداد نداره، چنین کاری میتونن بکنن؟
حالا ما یه چیز کلی داریم، شرط ضمن عقد لازم، مثلا ضمن عقد لازمی وکالتی راجع به موضوع دیگری داده میشه، با توجه به این کلیاتی که هم در فقه هست و در قانون من این نداره، چون ما شروط ضمن عقد لازم داریم دیگه، مثلا طرف وکالت بلاعزم میده، شرط ضمن عقد لازمی یه وکالتی میده، میتونه، به نظر من این نداره.
یعنی اگر اون اصول کلی رعایت بشه
مثلا شرط میکنه که اینو میفروشم به جاش این که شما مثلا با من ازدواج کنی، به طور مثال، اینا قابل اعتنا هست، قابل توجه هست، یعنی
ولی باز بر پیچیدگی اون قرارداد اضافه میکنه.
بله، اجراشو مشکل میکنه.
با هم بله، در واقع گره بزن، ممکنه مثلا میگم من این خونه رو میدم به جای اینکه شما مثلا یه واحد دیگری به من بدید و چند
بله،
تا موضوع رو با هم.
بله، لازم الاجراس، لازم الاتباع هست و دادگاه بهش توجه میکنه، قانون بهش توجه میکنه، طرفین باید دقت کنن.
خب پس حتما باید این دقت نظر داشته باشید، همونطوری که جناب محمد باقری توی فرمایشاتشون فرمودن، مراجعه به متخصص شما رو در حوزه‌های بسیاری ایمن میکنه، حداقلش اینه که دعاوی شما رد نمیشه، چون هر دعوایی که رد بشه شما حداقل فکر میکنم یه 5-6 ماه زمان رو از دست دادید، حداقل 5-6 ماه زمان رو از دست دادید و دوباره باید برگردید، هزینه پرداخت کنید و مجدد این در واقع اختلاف و دعوایی رو که دارید مطرح بکنید. در مورد دعاوی که به وجود میاد آیا نکاتی هست که باید شنوندگان متوجه کنن؟
حالا در
خصوص متخصص
که فرمودید، ما یه آیین‌نامه‌ای داشتیم، آیین‌نامه الزام استفاده از وکیل در طرح دعاوی حقوقی، خیلی آیین‌نامه خوبی بود، چون واقعا من که وارد نیستم به امور حقوقی، اگر بیام دعوامو تو یک کلمه اشتباه طرح بکنم ممکنه بعد از 3 سال دوباره برگردم سر خونه اول و چقدر ضرر کردم این وسط، که البته متاسفانه اون مثلی که حالا باطل شد، ولی ما پیشنهاد میدیم که واقعا خود اون آیین‌نامه الزامی شدن استفاده از وکیل در طرح دعاوی حقوقی حداقل دوباره احیا بشه و به کار برده بشه.
یکی دیگر از شنوندگان ما از طریق پیامک پرسیدن که در واقع ما به سوالشون به طور کلی پرداختیم که در واقع رفتن دادخواست دادن و همین نکاتی که فرمودید دقت نکردن، رفتن الزام به تنظیم دادن در حالی که هنوز پایان کار صادر نشده. خب همونطور که فرمودید این یه زمانی رو میگیره، یه زمانی رو میبره، در واقع همون
ایشون بس مجدد اگر انجام نشده یا توافق انجام نمیشه خواستشون رو اصلاح کنن به الزام خوانده، به اخذ پایان کار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی. اینجا دادگاه حکم میده، چون مقدمات هم دادگاه حکم میده و خوانده رو محکوم میکنه. اگرم خوانده خب طبیعتاً اسناد و اینا هم لازم هست انجام نده، ایشون میتونه خودش کاراشو انجام بده بعدا خسارتو بگیره، ولی حکم داره دیگه، مجوز داره.
پس در واقع اگر مجموع اینا رو زنجیروار
بخواد خواست بیاره، دادگاه حکم میده،
صورت مجلس تفکیکی رو بخواد هم پایان کار و هم
تنظیم سند،
تنظیم
رو سند.
بله. پس به اینها پرداخته میشه و متوجه شدیم که حتما باید به این نکات توجه بکنیم. باز در حوزه دعاوی به وجود میاد، دعاوی به اختلافاتی که به وجود میاد، یکی از مواردی که خیلی مهمه مخصوصا در حوزه اموال، مخصوصا باز اموال غیر منقول، بحث در واقع تأمین خواسته این اموال هست. بهتر هست که تأمین خواسته انجام بشه یا نه؟
دستور موقت تأمین خواسته برای حفظ اون مال هست که در طول دادرسی که ممکنه 6 ماه یه سال طول بکشه، ممکنه جابجا بشه، از بین بره، طرف به دیگری واگذار کنه. عرض میکنم ما حالا خیلی صحبت بکنیم شاید خوب نباشه بگیم استفاده از متخصص و وکیل و فلان، ولی واقعا اگر آدم بلد باشه این کارا رو و همزمان با طرح دعوا یا قبل از طرح دعوا بره اون خواسته رو تأمین کنه، توقیف کنه، دستور موقت بر منع نقل و انتقال بگیره، طرف 2 سال میدوه، دادخواست الزام تنظیم سند حکمو گرفته، الان میبینه 3 ماه پیش 4 ماه پیش طرف رفته به دیگری منتقل کرده، ولی اگر دستور موقت میگرفت بر منع نقل و انتقال، اون مال قفل میشد، توقیف میشد و خیلی راحت الان حکم اجرا میذاشت.
بسیار ممنون. پرسش و پاسخ شنوندگان رو بشنویم، برمیگردیم.
الو سلام، خسته نباشین، روزتون بخیر. من یه سوال داشتم. یکی از دوستان من 10 سال پیش جدا شده از همسرش و جهیزیش رو استرداد کرده که بگیره از همسر سابقش، اما نگرفت. الان بعد از 10 سال پشیمون شده و میخواد جهیزیش رو بگیره. آیا امکان داره که ایشون این کار رو انجام بدن، در صورتی که این خانم به قول معروف گفتن اون برگه‌ای که امضا شده است که ایشون این جهیزیه رو آورده اونو نداره، یعنی این برگه گم شده، آیا میتونه جهیزیش رو دریافت کنه؟ و اگر این برگه نباشه باید چی کار کنه؟ قانونا چه راهایی رو باید پی بگیره که بتونه جهیزیش رو از این آقا دریافت کنه؟
ارجنگی هستم، قاضی دادگستری. در خصوص مطالبه جهیزیه ما زمان مشخصی رو نداریم. بالاخره اگر از جهت بار اثباتی موضوع مشخص بشه که در هنگام عقد و عروسی زوجه جهیزیه داشته، حتی اگر طلاق هم واقع شده باشه، راجع به موضوع جهیزیه تعیین تکلیف نشده باشه، این حق قابل مطالبه هست. بنابراین ما برای موضوع زمان و مکان مشخصی رو نداریم، هرچند که قانونگذار ما در ماده 29 قانون حمایت خانواده سال 1191 تمامی حقوق مالی زوجین رو در قبل از صدور حکم طلاق دادگاه ها مجاب و مکلف به تعیین تکلیف هستند. به نظر میاد در فرض سوال موضوع قبل از اجرای این قانون اگر طلاق واقع شده که موضوع جهیزیه مورد مطالبه نبوده، این مطالبه از لحاظ قانونی اشکالی نداره و قابل مطالبه هست.
خب شنیدیم بخشی از سوالات شنوندگان رو. داشتیم در مورد این تأمین خواسته و دستور موقت و اینها صحبت میکردیم که خیلی در پایان معمولا دادرسی میتونه راهگشا باشه صحبت میکردیم، اگر ممکنه بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بله، تأمین خواسته بر مردم توضیح بدیم. ما که منظور از تأمین خواسته این هستش که ما چون دادرسی و رسیدگی به هر دعوایی ممکنه 1 سال 2 سال 6 ماه 8 ماه طول بکشه، ما بیایم این مالی که میخوایم بگیریم، ماشینی که میخوایم ارزم بود شما مورد خواستمون هست، این خونه ای که مورد خواستمون هست، حتی اصلا اینا نه، ما یه چکی طلب داریم 100 میلیون. الان این آقای بدهکار پول داره، مغازه داره، خونه داره، ولی ممکنه 3 ماه 6 ماه دیگه بفروشه و متواری بشه. میتونیم بیایم جلوگیری بکنیم از حیف و میل شدن این مال، این خواستمون. تأمین خواسته یعنی همین حفظ این خواسته، و با یک طرح درخواست تأمین خواسته خیلی راحت میشه این مال رو حفظ کرد. برام طرح دعوا بکنیم، دادخواست بدیم، شکایت بدیم و دادگاه که حکم داد از همون مالی که ما تأمین کردیم برداشته میشه و به خواهان داده میشه.
خب چون کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه مونده، اگر خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه بفرمایید که تأمین خواسته ای که ما میخواییم از دادگاه هزینه داره یا نداره.
خیلی کم، مثل خود دعاوی نیست که چند درصد و فلانی، هزینه خیلی کمی داره و خیلی خوبه. این یکی تأمین دلیله، یکی تأمین خواسته است، یکی دستور موقته. اینا اگر انجام بشه خیلی خوبه قبل از طرح دعوا. نه در حد نمیدونم، فکر کنم 20,000 تومان باشه اینا.
بعد اون خواسته که میخوان یه خسارت احتمالی مطرح میشه.
خب دیگه بستگی به دلایل طرف داره دیگه، ما خیلی نمیخوام وارد بحث تخصصی،
خیلی اگه جزئی بگیم،
مستند به سند رسمی باشه، مستند به سند تجاری مثل چک باشه خواستش. خب یا بعضی اصلا خسارت احتمالی نمیخواد یا کمتر گرفته میشه، ولی اگر من همینجوری اومدم ادعایی میکنم که من 100,000 تومان 100 میلیون تومان طلب دارم و میگم حالا برو 100 میلیون خونه اینو توقیف کن، دادگاه میگه که خب شما دلیل چیه؟ چک داری، سند داری، یا فقط یه نوشته عادی داری، یا دو تا شاهد داری؟ طبیعتاً اگر دلایلش ضعیف باشه دادگاه یه خسارت احتمالی میگیره که اگر از توقیف مال خسارتی به طرف مقابل وارد شد، از این خسارت بتونه تأمین کنه.
بسیار ممنون، امیدواریم که شنوندگان ما در حوزه اختلافاتشون که در مورد قراردادهای خرید و فروش بود این دقت نظرها رو داشته باشن. از شما هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم که 2 جلسه لطف کردید، در خدمتتون بودیم، نظراتتون رو فرمودید و شنوندگان ما هم شنیدن. و باز امیدواریم که استفاده کرده باشن. تا درودی دیگر بدرود و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و گرامی میسپاریم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه آوای قانون تقدیمتون شد. امیدوارم استفاده کرده باشید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی